اقتصاد برمیگرده به نقش دلالان در گرامی، در واقع در گرانی قیمت کالاها و مدیریت این فرایند هست. میخوام با توجه به اینکه طی چند سال اخیر به ویژه بعد از اجرای در واقع طرحهای اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، اون بحث گرانی قیمت کالاها و مباحث جنینی مطرح شد که بخش عمده اون برمیگرده به بحث دلالی. میخوام در واقع نقش دلالان رو بپردازیم به این در واقع در این مفهوم و بعد بپردازیم به چگونگی ساماندهی و مدیریت اون در اقتصاد کشور. هستم خدمتون جناب.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بخش غیر اقتصاد رو به دو بخش تقسیم میکنیم، بخش غیر مولد
بله.
و بخش مولد
بله.
خب ما در حدود 200 در تاریخ 200 ساله کشور شاهد این بودیم از زمان دولت قاجار.
بله،
حکومت قاجار بخش مولد سرکوب شده. مصلحانی مثل امیر کبیر که برای اولین بار اومدن اقتصاد مقاومتی را پیاده کردن، به دلیل همین برنامه های سازندهی عرض کنم شهید شدن. حتی یعنی امیر کبیر را باید شهید راه اقتصاد مقاومتی بدونی.
بله.
و استعمار دنبال این بود که کشور ما را یک کشور غیر مولد و مصرف کننده بار بیاره و این اتفاق هم افتاد.
بله.
الان بخش غیر مولد به شدت حجم بزرگ و بر بخش مولد غلبه داره.
بله.
لذا بیش از 70% 80% منابع نقدینگی کشور در بخش غیر مولد جولان میدم.
بله.
بخش غیر مولد هم عمدتاً با یه شاخصهایی خیلی راحت شناسایی میشه. مثلا سهم خدمات در تولید ناخالص ملی ما یا تولید ناخالص داخلی ما، چون دوتا شاخص یه تفاوتهای به اصطلاح کوچیکی دارن.
بله.
حدود مثلا 50-60%، ولی این محاسبات اون بخش از اقتصاد که قابلیت محاسبه داشتن و بسیاری از فعالیت‌های بخش غیر مولد فعالیت‌های زیرزمینی هست، جز اقتصاد سیاه مثلا شمرده میشن، به حساب میان.
بله.
و بخش پنهان بازارم، بخش آشکار بازار نیستن. خب این بخش غیر مولده که الان در واقع داره حاکمیت میکنه بر اقتصاد.
بله.
یک گرداب پولی خاص و بسیار سنگینی را حاکم کرده بر اقتصاد و لذا گردش پولی در بخش مولد به شدت تضعیف شده به دلیل تقویت شدن اون. و لذا اگر در یک چرخه با وجود این بخش غیر مولدی که عمدتا نقش واسطه داره در بازار کالا و خدمات و در بخش توزیع بیشتر خودش رو هم نشون میده و در واردات و صادرات در واقع فعاله و یا در قاچاق فعاله و یا عرض کنم در معاملات سوری و معاملات به خصوص خدماتی سوری فعال هست، اینا وقتی در یک چرخه کالایی به عنوان مثال واسطه های کالایی و خدماتی رو من مثال بیارم، مثلا کالا از درب کارخانه 100 تومنه، واسطه اول اونه میاره تو بازار 140 تومن عرضه میکنه، واسطه دوم اونه 200 تومن عرضه میکنه، واسطه سوم 300 تومن. میبینی کالای درب کارخانه 100 تومنی 400 تومن دست مصرف کننده میره.
بله.
و این چنین تورم به وجود میانه. این تورم یک پدیده رفتاریه و پیشران تورم یا به اصطلاح لاتینش لوکوموتیو قطار تورم که یک مسابقه تورمی در کشوره، در واقع همین عوامل غیر مولد هستن و چند تا کانون بسیار بزرگ داریم که اینا بخش غیر مولد در بخش غیر مولد فعالن یا با واسطه یا بی واسطه باعث تورم میشن و باعث افت ارزش پول میشن و باعث غصب قدرت خرید مردم میشن و اکل مال به باطل دارن. یکیش عرض کردم خدمتون قاچاق، یکی وجود بانک های خصوصیه که برای منافع جیب خودشون دارن با قدرت خرید مردم بازی میکنن و بیش از 70% اعتباراتشون تزریق میشه به بخش غیر مولد. خلق اعتبار توسط نظام بانکی، سلطه دلار، عرض کنم انحصار به صلاح صادر کنندگان مواد پتروشیمی، پالایشگاهی، فولادی و اینا، ارز را در واقع در بازار بخشیش را پنهانی میارند به قیمت آزاد و نرخ گذاری میکنند و به عرض کنم بازار میفروشند. یا وجود بازار سرمایه، بخش بازار ثانویه در بازار سرمایه است که روی برگ قیمت اصلی سهام سود میکشن. سهام 100 تومانی مثلا تبدیل میشه به 10,000 تومان و ارزش 100 برابری پیدا میکنه که این در واقع چیز غیر معقول و غیر متعارفیه و اگر به نرخ به اصطلاح بازدهی واقعی سرمایه رجوع کنیم، ارزش یک سهام بعد از 12 ماه وقتی نرخ بازدهی حقیقی سرمایه مثلا حدود 30% سودی باشه که اون کارخونه در واقع بعد از برگزاری مجمع عمومی به سهام صاحب سهام پرداخت میکنه، بعد از یک سال ارزش یک سهام 100 تومانی نباید از 130 تومان بیشتر باشه. ولی این 10,000 تومان چه معنایی داره؟ اینا قماربازی نرخ تعیین میکنن و این علامت ها میاد تو بازار، عرض کنم بازار نزولخواری رو هم تحت تأثیر قرار میدم. ولذا یکی دیگه پیشرانه های اقتصاد که موج ایجاد میکنه، نرخ تعیین میکنه، حاکمیت رو خل اصطلاح میکنه، بر اقتصاد حاکمیت میکنه، همین بازار ثانویه در بازار سرمایه است. یا نرخ‌های سود تعیینی توسط بانک‌ها، نه تحققی. نرخ سود بانک‌ها میگن اینقدر درصد، این علامت میده به بازار و بازار آزادن تو دست عوامل غیر مولده. وقتی این علامت دیدن، اونم یک حاشیه امنی برای خودشون قائل میشن، میگن بسیار خوب، بانک‌ها نرخ سود 20% یا 26% میدن، بنابراین ما هم نرخ سود 46% میکشیم. اینا همه باعث ایجاد تورم میشه. خب اشتباهی هم که بانک مرکزی کرده اینه که اومده بازار نیمایی اول تشکیل داد، اشتباهی که کرد ارز 4200 تومانی رو حذف کرد. اینا همه علامت دادن به بازار و با توجه به اون قاعده حفظ حاشیه امن توسط عوامل غیر مولد در بازار، عملا اینا باعث شدن نه تنها قیمت اون 9 قلم کالای اساسی که دولت قول داد با یاران ما به تفاوت 4200 تومان را به جیب مردم سر سفره مردم بفرسته، تمام کالاها قیمتشون چند برابر شد، یعنی قیمت ها همه رفتن بالا چون موج ایجاد کرد. این هم یکی دیگه از عوامل محرک تورم بود. خب یکی دیگه عرض کنم خدمتتون که همین نرخ سود تعیینی بود. وقتی این نرخ سود تعیینی این چنین علامت بده به بازار، آشوب ایجاد میکنه تو اقتصاد. یکی دیگه از عوامل مورد تورم نرخ سود بازار بین بانکیه. بانک‌ها به هم دیگه پول قرض میدن، عرض کنم چسری یا مازادی که دارن و همدیگه بده بسون میکنن تا در واقع مندش و تخلیه نشه. خب این نرخای سود اینا اصلا هیچ ربطی به نرخ سود حقیقی نداره، به عقود مشارکتی، عقود اسلامی بانکی نداره. اینم یه نوع یه پیشران دیگه یه ایجاد تورمه. اینا همه اگر همه را بخوایم با یه صفت مشخصه جمع کنیم، اینا عوامل واسطه و غیر مولد اقتصاد هستن. که حالا من چند موردش مثال زدم، اینا باعث افت ارزش پول میشن مرتبا، یا به اون روی سکهش اینه که باعث تورم میشن. تورم دو تا اثر داره، برای اقشار دو گونه اثر داره. اقشار رو به دو دسته تقسیم میکنیم، اقشاری که درآمدشون ثابته، اقشاری که درآمدشون متغیره. افرادی که درآمدشون متغیره از تورم یک پدیده رو فقط حس میکنن و اون افت ارزش پوله. قبلا مثلا یک کالا را با یک واحد اسکناس مبادله میکردن، الان با 10 تا با مثلا فرض کنید نسبت به سال 1397 قیمت کالاها 10 برابر شده. قبلا با یه 10,000 تومانی یه کالا رو میخریده، الان با یک 100,000 تومان یعنی 10 تا اسکناس باید اون کالا رو خرید و فروش کنی. این افت ارزش پول برای صاحبان درآمد متغیر خیلی مهم نیست، چون اونا درآمدشون هم به روزه، چون اینا درآمدشون طبق روز متغیره. یعنی مثل به اصطلاح ما میگه مثل مرده شورن، ثروتمند بیاد پیشو همون پول میگیرن، فقیر هم بیاد همون پول میگیرن. ولی برای افراد درآمد ثابت دو اثر تورم احساس میشه، یکی افت ارزش پول، یکی افت قدرت خرید. و لذا با این تورم شتابنده و یا به اصطلاح بنده این مسابقه تورمی که لوکوموتیو آن، پیشران آن، لوکوموتیو رو ما با واژه پیشران ترجمه میکنیم، پیشران اونایی عوامل غیر مولد در اقتصاد هستن. اینا باعث میشن که عملا در واقع این مسابقه پیش بره، مسابقه تداوم پیدا کنه و روز به روز انتظارات تورمی کلی آحاد مردم رو همچنان یا در یک حالت با ثباتی نگه میدارن. یعنی انتظارات ما مثلا فرض کن یک ثبات 40% پیدا میکنه،
بله،
و یا یک حالت شتابنده تری هم پیدا میکنه، یعنی به صورت تصاعدی میره بالا. بگیم پارسا 40% بود، امسال میشه 50%، 60%، 70% نرخ تورم. ولذا این توقف ناپذیر میشه، یک خطر توقف ناپذیره، مگر اینکه یک نهضت ملی جلوگیری از تورم را پیاده کنیم که اونم توضیحش مفصله و در این مجال نمی گنجه، واسه جداگونه اینه صحبت.
درست آقای شیخی، شما اشاره کردید به بحث های کلان اقتصادی در حوزه تورم. آنچه که در واقع بیشتر من میخوام روش بحث بکنیم بخش دلالان هست، چون این مباحث رو ما قبلا هم در حوزه‌های مختلف اقتصادی در حوزه تورم بهش پرداختیم. اما با توجه به این مباحث کلان اقتصادی، امروز به قول شما شاهد در واقع افزایش افسارگسیخته حوزه دلالی در اقتصاد کشور هستیم که در واقع اون گرانی رو هم به دنبال داره. میخوام بپردازیم به این که در واقع این دلالان باید چطور مدیریت بشن. افرادی که واسطه گری میکنن بدون اینکه کاری انجام بدن، بیشترین سود رو هم به جیبشون در واقع سرازیر میکنن و کسی هم به بهانه در واقع اقتصاد آزاد پاهاشون کار نداره، در حالی که اگر در اقتصاد فضای بین الملل هم دنبال بکنیم بحث دلالی رو، حداقل برای اونها قوانینی تعریف شده که در واقع اونها هم نسبت به کشورشون یک تضامینی دارن، باید مالیات بپردازن نسبت به آنچه که دریافت میکنن و مباحث اینچنینی، اما در اقتصاد ما این فرایند وجود نداره. نظرتون در این ارتباط چی استاد؟
بله، من مثالی که قبلا برای خبرنگار زدم اینه. ببینید در کشور آمریکا شما اگه یه خونه داری،
بله،
اگه خونه دوم خواستی بخری باید 10% مالیات بدی.
بله.
خونه سوم باید 25% بدی. خونه چهارم 50%.
بله.
یعنی مالیات تصاعدی میشه.
بله.
و مطلق مالیات هم بسیار سنگین میشه. شما دقت کنید خونه چهارم بخوا خرید فروش کنی،
بله،
شما بایستی نصف خونه رو بدی مالیات فقط، یعنی انگار نصف اون خونه رو فقط میتونی بخری.
بله.
یا در نقل انتقالات پول، مثلا در آمریکا حدود 10,000 دلاره که مالیات نداره، بیشتر از 10,000 دلار مالیات داره.
بله.
ولی در اروپا این به فکر کنم 5,000 یورو باشه. یعنی اینا در واقع بگیر چی میگن، اون مانعشون سنگین تره در واقع.
بله.
در واقع مقرراتشون
بازدارنده تر هست. بله.
بازدارنده تر، احسن این واژه یادم نیست.
خب بله.
این برای جلو، برای به اصطلاح جلوگیری از این وضعیت نامتلاطم در بخش غیر مولد،
بله،
در جمله اول باید بگیم بخش غیر مولد باید به شدت سرکوب شود. خب چگونه سرکوب شود؟ اما عواملی که عرض کردم باعث ایجاد تقویت بخش غیر مولد میشن، اون عوامل را باید معکوس کنیم. مثال، باید تمام، اولا بانک‌های خصوصی باید تعطیل بشن.
بله.
چون بانک یک حق عمومیه، ما اومدیم مجوزش به اشخاص حقیقی داد.
بله.
این غیر قانونیه. بانک‌های خصوصی باید تعطیل بشن چون اینا باعث آشوب در اقتصاد شدن.
بله.
و سودای کلان بنگاداری میکنن، ملک میخرن، بعد تو دفترشون مینویسن این 10 میلیارد تومان خریدیم، آخر سال میگن ارزشش 100 میلیارد تومانه، سود 90 میلیارد تومانه توی بانوان سود حساب میکنن، بعد بر اساس اون هم عرض کنم پاداش میدن به مدیرانشون.
بله.
یعنی سودای کاذب دفتری ایجاد میکنن و بنگاهداری میکنن و این دخالت اینا با این منابع اعتباری جامعه که باید بره صرف بخش مولد بشه، عملا باعث گرانی بخش مسکن و به تبع اون بخش گرانی همه چیزا میشن. یا مثلا در زمان اون افزایش نرخ دلار میرن دلار میخرن، ارز میخرن و باعث گرانی ارز میشن که خودش اونم یه موتور تورم دیگریه، یه پیشران تورم میشه. خب بخش غیر مولد باید سرکوب بشه، بانکهای خصوصی بایستی تعطیل بشن، نرخ سود بایستی در اقتصاد تحققی باشه، بازار ثانویه در بورس باید تعطیل بشه. ما فقط بازار بورس را در حد بازار اولیه براش اعتبار قائلیم. در اقتصاد اسلامی بازار ثانویه یک بازار کاذب محسوب میشه. عقل مال به باطل قماربازیه که آدم بیاد روی برگ سهام معامله کنه. مثل بلیتای بخت‌آزمایی که قبل از انقلاب مراجع ما تحریم کرده بودن، حرام شمرده بودن.
بله.
اینم برگای سام هم یه همچه وضعیتی دار. خب پس بازار ثانویه در بازار سرمایه باید تعطیل بشه. روی نرخ کالا و خدمات ما باید بانک اطلاعات قیمتی تهیه کنیم و یه حاشیه سود متعارف تعریف کنیم. متاسفانه در بازار کالا و خدمات نرخ سود حاشیه خرد فروشی عمده فروشی در کشور ما گاهی به 300-400-500% هم میرسه و با احتکار در واقع تشدید میشه. در صورتی که معدل نرخ سود در بازار عمده فروشی در دنیا 2%، در بازار خرد فروشی حد اکثر 7%. اینا مشوق افزایش حجم بخش توزیع در اقتصاد هستن. شما نگاه کنید تو محله شما 100 تا سوپرمارکت یا بقالی هست، دسته که یکیشو هم کافیه، چون همین دقیقه به دقیقه اینا باید مشتری داشته باشن، ندارن. ولی با حاشیه‌ای سود میتونن و اجاره های کلان مغازه‌شون و سرقفلی ها رو مثلا پرداخت کنن. دقیق فرمودید؟
بله.
خب پس بر روی بخش توزیع هم باید تجدید نظر کن. از همه مهمتر اینه که باعثی یک بانک جامع پایش تراکنش های پولی در بانک مرکزی ایجاد بشه، تمام اطلاعات عوامل اقتصادی را در اون ثبت کنن و تمام تراکنش ها زیر پایش و رصد قرار بگیره تا از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم. زیرا فرار مالیاتی باعث افزایش فاصله طبقاتی و انبارش بیشتر ثروت ثروتمندان میشه و فقر بیشتر فقیران میشه و این فرار مالیاتی مصداق این مثل ما جنوبیا میشه که میگه مال زیر سر مال میره و باد زیر پیراهن پاره.
بله.
و این افزایش ثروت بر اثر فرار مالیاتی اینا در واقع ابزار اون گرداب پولی بخش غیر مولد میشه و این پول هی بیشتر و بیشتر و تصاعدی رشد میکنه و اینا در اقتصاد موج می آفرینن، نرخ گذاری میکنن و با این نرخ گذاری عملا حاکمیت اقتصادی دست این دلالان افتاده. الان دولت در اقتصاد متاسفانه هیچ حاکمیتی نداره و دولت هم یه دنبال رونده شده، یه فلاور شده که خود بانک مرکزی عملا با دست خودش با تأسیس مرکز مبادلات طلا و ارز عملا اومده اقرار کرده که بله نرخ ارز رو شما صادر کنندگان انحصاری مواد پتروشیمی فولادی و فلان و کالای دیگه نرخ را با اون تقاضا کنندگان ارز در این بازار نرخ رو تعیین کنیم، ما هم تابع شما هستیم. خب هیچ عاقلی نظام زیرساخت اقتصاد که همون نظام ارزشگذاری پول و ارز را یه طرف و نظام قیمتگذاری کالا و خدمات را به دست بخش خصوصی نمی سپاره، ولی بانک مرکزی عملا در بازار کالا و خدمات هیچ گونه ما نرخ گذاری نداریم، کنترلی نداریم، نظارتی نداریم. اینجا هم در بازار پول و ارز عملا اومدیم نرخا را به عهده توافق انحصارگران عرضه ارز و تقاضای ارز گذاشتیم، یعنی موکول کردیم که اونا برای ما تصمیم بگیرن. ما اگه بخوایم اقتصاد را از دست این وضعیت به اصطلاح غلبه بخش غیر مولد بر کل اقتصاد رها کنیم، باید این به اصطلاح ابزارها رو از دست بخش غیر مولد بگیریم و به شدت فعالیت های غیر مولد باید سرکوب بشن، مالیات بسته بشن و این اگر فرار مالیاتی جلوگیری کنیم عملا نیاز به هیچ فروش منابع طبیعی ما به بیرون کشور نخواهیم بود. یک قطره نفت هم نیاز به صادرات نداریم، نفت خام.
بله.
بلکه میتونیم فراوری کنیم، ارزش افزوده رو بیاریم ظرف توسعه اقتصاد و زیرساختهای اقتصاد کنیم و دولت هم هیچ کسری نخواهد داشت. ما عملا اراده‌ای در سازمان مالیات، امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد الان به صورت عملی اراده‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود نداره. یه اشتباهی هم که کردم فکر کردم حجم اقتصاد همین قضیه که دارن محاسبه میکنن، در صدی که نخبگان اقتصاد الان میگن حجم اقتصاد ما خیلی بزرگه، حتی تا 7 برابر رقم فعلی به اصطلاح تولید ناخالص داخلیه که حساب کردن، چون فعالیت‌های غیر مولد محاسبه نمیشن، بسیاری از فعالیت‌های مولد در محاسبات نمیاد، بسیاری از خدمات در محاسبات نمیاد. مثلا اروپایی‌ها خانما غذا تو خونه نمیپزن، همه میرن بیرون غذاشون رو میخورن، اون تو محاسبات تولید ناخالص ملیشون میاد. ولی ما عمده ایرانی ها خانما کدبانو هن، همه تو خونه غذا تولید میکنن، محصولات غذایی تولید میکنن، اینا تو محاسبات تولید ناخالص ملی ما نمیاد. پس این حجم اقتصاد ما کم برآورد میشه. یا عرض کنم بسیاری از فعالیت های ما، بسیاری از تولیدات ما بازار خاصی ندارن که تو محاسبات مرکز آمار بیان، و یا بخشی از محصولات تولیدی بخصوص در روستاها و یه مقدار کمی هم در شهرها، اینا تولیدات خودمصرفی هست. مثلا تو خونه مثلا خانما بافتنی میبافن، لباس میبافن، این تو محاسبات تولید ناخالص مالی ما نمیان. ولی اروپایی ها بافتنی نمی بافن، خانم ها مشغول بافتنی نیستن، یا تولید غذا نمی کنن، یا بده بسون خونگی ندارن، کالای خانگی تولید نمی کنن، اینا تو محاسبات نمیان. یا بسیاری از کارگاه های ما صنایع دستی هن، اینا تو محاسبات تولید ناخالص داخلی و ملی ما اینا نمیان، ولی در اروپا هم چه چیزی وجود نداره. لذا تولید ناخالص ملی و داخلی ما دچار کم شماری، اونا فرض کن تمام شماریه،
بله.
یا عرض کنم زیاد شماریه. پس ما حجم اقتصادمون رو کم برآورد کردیم، و به همین دلیل اینا فکر میکنن فرار مالیاتی در حد مثلا حدود 70,000 میلیارد تومان یا 130,000 میلیارد تومان، یه عددایی هن که چند سال گذشته گفتن. در صورتی که فرار مالیاتی ما الان از سقفش از بودجه دولت هم بیشتره. نه تنها اون مقداری که مالیات میگیریم، ما میتونیم 10 برابر این مقداری که الان مالیات میگیریم که سال گذشته گفتن به اصطلاح تحقق اخذ مالیات ما حدود 110% بوده فکر کنم، یه عدد اینچنینی گفتن. در صورتی که اگر نسبت به اون مالیات قابل وصول حساب کنیم، این میزانی که گرفتن 1/10 هم نیست. عمده فرار مالیاتی هم تو بخش غیر مولده.
بله.
اون فرار مالیاتی هم خودش در واقع باعث انباشت سرمایه دست صاحبان ثروت و قدرت میشه، و اینا بر اقتصاد حاکمیت میکنن، و اینم میشه یک موتور پیشران تورم، ابزاری برای قدرت در حوزه اقتصاد، و این قدرت منجر میشه به حاکمیت اقتصادی و نرخ‌گذاری در اقتصاد.
بله، دست شما درد نکن جناب شیخی، ممنونم از توضیحات خوبتون. عذرخواهی میکنم، و صدقه شریفتون شدم استاد.
سلام باشین.
امری با بنده نداری؟
سلامتی، انشالله پیوندش بفرست.
انشالله، خدا نگهدار.